بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
4 نفر امروز در زندان اوین اعدام شدند. نتایج نیمی از شمارش آرا در کره جنوبی حاکی از پیروزی کاندیدای حزب محافظه‌کار در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. و معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تحویل سوخت هسته‌ای توسط روسیه به ایران سبب تعمیق روابط استراتژیک دو کشور می شود. ساعت 18:30. سلام. امروز چهارشنبه 28 آذر 1386 برابر با 19 دسامبر 2007 میلادی است. من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فست. در یک ساعت آینده گزارش‌ها و مطالب متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را از حمید فاطمی می‌شنویم.
با سلام. امروز 4 نفر دیگر در تهران اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک مرد به اتهام تجاوز به 15 دختر نوجوان و 3 نفر دیگر به اتهام قتل صبح امروز در زندان اوین اعدام شدند. بر اساس این گزارش اعدام یک مرد و 2 زن دیگر که قرار بود امروز انجام شود به تعویق افتاده است. روزنامه‌های ایران دیروز گزارش داده بودند که قرار است 7 نفر از جمله 2 زن امروز در زندان اوین اعدام شوند. با شمارش بیش از 50% از آرا در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی، لی میونگ بک نامزد حزب محافظه‌کار با فاصله زیاد از رقیبش از حزب لیبرال جلوتر است. حزب لیبرال پس از 10 سال شکست خود در انتخابات را از همکنون پذیرفته است. آقای لی وعده داده است که برنامه‌هایی را برای رونق اقتصادی به اجرا بگذارد و در ارتباط با مسائل مربوط به کره شمالی دیپلماسی قاطعانه‌تری اتخاذ کند. محمد سعیدی معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران گفت با تحویل سوخت نیروگاه اتمی بوشهر جمهوری اسلامی میتواند در آینده شاهد رویکرد جدیدی در تعمیق روابط استراتژیک با روسیه باشد. آمریکا و روسیه پس از تحویل اولین محموله سوخت هسته‌ای به ایران اعلام کردند که جمهوری اسلامی دیگر نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد و باید این روند را متوقف کند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در مورد اظهارات روسیه به خبرگزاری مهر گفت موضع و پیشنهاد روسیه اساساً غیر قانونی و باج‌خواهانه و توهین به ملت ایران است. به گفته محمد علی دادخواه وکیل مدافع احسان منصوری، مجید توکلی و احمد دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که اکنون 8 ماه است در بازداشتند، دادگاه عمومی تهران آنان را از اتهام انتشار مطالب توهین‌آمیز در برخی نشریات دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تبرئه کرده است. با این حال این دانشجویان به اتهام نشر اکاذیب در مورد نیروهای بسیجی و امنیتی به 4 ماه حبس تعزیری با احتساب بازداشت‌های قبلی محکوم شدند.
با تشکر از حمید فاطمی که ما را در جریان خلاصه ای از مهمترین خبرها قرار داد. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای به ایران هشدار داد. نقض حقوق بشر را متوقف کنید. گفتگوی داریم با رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در پاریس.
آمار رسمی نشون میده که حداقل 1 تن در روز در جمهوری اسلامی اعدام شدند و میشن. یعنی ما الان بالاتر از رقم 350
با وجود اینکه فشارهای بین‌المللی و سازمان ملل برای توقف حکم اعدام از سوی جمهوری اسلامی ادامه دارد، امروز دست کم 4 تن در ایران اعدام شدند. 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از تمامی اتهامات وارده تبرئه شدند. وکیل مدافع این 3 دانشجو خبر از آزادی قریب الوقوع آنها داد.
اگر اتفاق خاصی رخ نده، اینها حتی اکثر تا شنبه به آغوش خانواده هاشون خواهند بازگشت.
دادگاه رسیدگی به اتهامات 2 فعال جنبش زنان برگزار شد. گفتگویی داریم با وکیل مدافع این 2 متهم. شماری از نمایندگان مجلس قصد دارند با جمع‌آوری امضا رئیس جمهوری را به مجلس احضار کنند. یک وکیل دادگستری به رادیو فردا میگوید احتمال جمع‌آوری تعداد امضای لازم برای احضار محمود احمدی نژاد زیاد است. گیم نت ها در ایران به ترویج فساد و عدم شؤونات اسلامی متهم شدند. علاقه‌مندان بازی های کامپیوتری نگرانند.
تک تک بازی هایی که تو گیم نت بازی میشه را آدم تنهایی هم میتونه بازی کنه و لذتی نداره. اگر گیم نت ها بستشه فکر میکنم خیلی اوضاع خراب بشه.
50مین سالگرد مرگ ابوالحسن صبا موسیقیدان برجسته ایران. گزارش ورزشی، همه اینها و بیشتر در مجله شانگاهی رادیو فردا. در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه دیروز با حمایت 104 کشور جهان قطعنامه‌ای تصویب کرد که در آن از کشورهای جهان به ویژه ایران خواسته شده احکام فعلی مجازات مرگ را به حالت تعلیق درآورند، امروز چهارشنبه در ایران دست کم 4 تن اعدام شدند. روزنامه‌های ایران دیروز گزارش داده بودند که قرار است 7 نفر از جمله 2 زن امروز در زندان اوین اعدام شوند. بنیانگذار سازمان مدافع حقوق بشر بقابیل دست نزنی در ایتالیا اجرای احکام امروز زندان امروز در زندان اوین را دهنکجی محمود احمدی نژاد به جامعه جهانی خواند. احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم گزارش می‌دهد.
سرجو دلیا بنیانگذار سازمان به قابل دست نزنی که از سالها پیش برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان مبارزه می‌کند، در تماس تلفنی از نیویورک با رادیو فردا گفت تصمیم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای 6 حکم اعدام در صبح روز چهارشنبه در زندان اوین تهران دهنکجی دولت محمود احمدی نژاد به جامعه جهانی است. سرجو دلی افسود جامعه جهانی که سه‌شنبه با رأی که در تاریخ به ثبت خواهد رسید مجازات اعدام را تقبیح کرد، نباید در مقابل جمهوری اسلامی ایران که خودسرانه عمل می کند سکوت انتخاب نماید. تصویب لایحه تعلیق مجازات اعدام از سوی مجمع عالی سازمان ملل متحد با رأی موافق 104 کشور، رأی مخالف 54 کشور و رأی ممتنع 29 کشور دیگر به گفته رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا مهمترین دستاورد این کشور در زمینه سیاست خارجی است. ایتالیا برای اولین بار 14 سال پیش در سال 1993 میلادی مصوبه‌ای را برای توقف مجازات اعدام در جهان ارائه داد که البته در آن زمان نتوانست رأی اکثریت را به دست آورد. روزنامه‌های ایتالیا رأی ممتنع برخی از کشورها چون کوبا را بسیار مهم ارزیابی می‌کنند و معتقدند که برخی از کشورهای اسلامی چون مراکش و تونس به زودی به جبهه مخالفین مجازات اعدام خواهند پیوست. واتیکان نیز از تصویب لایحه تعلیق مجازات اعدام بسیار خوشنود است. پدر روحانی فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان بر این نظر است که جامعه جهانی با رأی مثبتش به این لایحه نشان داد زندگی و جان انسان‌ها هنوز یکی از مهمترین ارزش‌های بشری است. در حال حاضر 90 کشور مجازات اعدام را از قوانین کیفری و جزاییشان حذف کرده‌اند. 11 کشور اعدام را تنها در شرایط اضطراری مجاز می‌دانند و 32 کشور نیز اجرای این چنین احکامی را عملاً به تعلیق درآورده‌اند. تنها در 64 کشور من جمله جمهوری اسلامی ایران هنوز احکام اعدام صادر شده و به اجرا در می آیند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل دیروز سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه ایران را تصویب کرد که در آن نگرانی عمیق خود را از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران به ویژه شکنجه، شلاق، قطع اعضای بدن، سنگسار و اعدام در ملأ عام اعلام کرده است و گفته به رغم قطعنامه‌های قبلی این مجمع درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. ساعتی پیش با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران گفتگو کردم و آقای لاهیجی میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به سال گذشته وخیم‌تر شده است.
آمار رسمی نشون میده که حداقل 1 تن در روز در جمهوری اسلامی اعدام شدند و میشن. روزی نیست که در ایران یک دانشجو یا یک روزنامه‌نگار یا یک سندیکالیست یا یک مبارز حقوق زن یا یک مبارز حقوق بشر و تمام کسانی که ازشون به عنوان فعالان جامعه مدنی یاد میشه دستگیر نشند، محاکمه نشند.
آقای لاهیجی، اهمیت این قطعنامه در چی هست؟
جمهوری اسلامی هم طی 2 سال اخیر از کشورهایی در صدر اونها چین یاد گرفته که به هر صورتی مانع از هر چنین قطعنامه هایی بشه. امسال هم به این دستاویز متمسک شدند به بهانه اینکه شورای حقوق بشر مرجع رسیدگی به قطعنامه های مربوط به حقوق بشر میخواستند که مانع از هر قطعنامه بشن و من خوشحال هستم بگویم که دیروز این ایراد جمهوری اسلامی با اکثریت بزرگتری از اکثریتی که موقع طرح این ایراد در کمیته سوم ما باش برخورد کردیم خوشبختانه رد شد. مسئله دومی که به عنوان یک پیروزی بزرگ ما باید ازش یاد کنیم این است که اخطاری است به شورای حقوق بشر که اگر شورای حقوق بشر به لحاظ قطب‌بندی شمال و جنوب و دسته‌بندی‌هایی که سیاسی که متأسفانه اونجا وجود داره نمیخواهد نسبت به وضعیت حقوق بشر در کشورهایی مثل ایران رسیدگی بکنه، خب ما همچنان راه غیر مستقیم مجمع عمومی رو داریم. و سوم اینکه بیش از 2 ساله که ما به جامعه بین‌المللی، به سازمان ملل خاطر نشان میکنیم که مسئله ایران و جمهوری اسلامی تنها و تنها موضوع انرژی هسته‌ای نیست. باید نسبت به وضعیت وخیم‌تر از پیش همه روزه حقوق بشر در ایران، مسئله دموکراسی در ایران هم جامعه بین‌المللی توجه بکنه.
با توجه به اینکه این قطعنامه الزام آور نیست، فکر میکنید که چقدر ممکنه در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیر بذاره؟
اگر این قطعنامه هیچ گونه تاثیری نداشت، این همه کوشش، تلاش و دستبندی که جمهوری اسلامی میکنه برای چی بود؟ نه، با توجه به اینکه نام کشورهایی که متاسفانه یا خوشبختانه از نظر ما در لیست کشورهایی هستند که وضعیت حقوق بشر در اون کشورها خوب نیست، صدور این قطعنامه ها لااقل اونها رو در صدر این لیست سیاه قرار میده و از حیثیت و اعتبار و منزلتی که این دولت ها مدعی اون هن خوشبختانه از این حیثیت نمیتونن برخوردار بشن.
در داخل ایران میبینیم که بازداشت ها، شکنجه ها، فشار بر زنان، دانشجویان، کارگران، بهائیان و دیگر گروه های مدافع حقوق بشر همچنان ادامه داره. چنین قطعنامه های چه تأثیری در داخل ایران خواهند داشت؟
داخل ایران با وجود این سرکوب ها، با وجود این فشار ها، دامنه مبارزات مردم ایران به طور کلی، همه فعالان حقوق مدنی، حقوق سیاسی و فعالان جامعه مدنی ایران روز به روز گسترده تر میشه و همین نشون میده که سیاست خفقان و سرکوب جمهوری اسلامی خوشبختانه با شکست مواجه شده و ناگزیرن که این سیاست رو اگر ترک نکنن لااقل طی ماهای آینده تعدیل بکنن.
دیروز سه‌شنبه قطعنامه‌ای تصویب شده که در اون مجمع عمومی سازمان ملل از کشورهای جهان خواسته که احکام فعلی مجازات مرگ رو به حالت تعلیق در بیاره، که می‌بینیم در ایران اعدام در ملأ عام، سنگسار، حلق‌آویز کردن با آمار بالایی دیده میشه. این قطعنامه با رأی منفی ایران و آمریکا روبرو شد. تأثیر این قطعنامه رو آقای لاهیجی تا چه حد میدونید؟
ظرف سه‌هفته‌ای که از تصویب این قطعنامه در کمیته سوم تا دیروز که این قطعنامه تصویب شد، باز ما می‌بینیم 5 کشور به کشورهای موافق این قطعنامه، یعنی مخالف مجازات اعدام، می‌پیوندند. یعنی قطعنامه در کمیته سوم با 99 رأی مثبت تصویب شد، دیروز در مجمع عمومی با 104 رأی مثبت. و بنابراین این یه نهضتی است، نهضت بر ضد مجازات اعدام. طی 10 سال گذشته هر سال بر تعدادش افزوده شده و فقط از 192 کشور عضو سازمان ملل فقط 50 کشوری هستند که سرسختی میکنند و از جمله جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، که همینجا یادآوری کنم که روز به روز در ایالات متحده آمریکا به تعداد ایالاتی که اعدام رو در ایالت خودشون لغو میکنن افزوده میشه.
صدای عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران را می‌شنیدیم. اما مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری درباره حقوق بشر در ایران پی می‌گیریم. سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران که در جریان انتشار نشریاتی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی در آنها به مقدسات اسلام توهین شده بود بازداشت شده بودند، پس از 8 ماه صبح امروز از تمامی اتهامات وارده تبرئه شدند. صبح امروز محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافعین سه دانشجو، در حالی که حکم برائت آنان را در دست داشت، در گفتگو با سعیده هاشمی از آزادی قریب الوقوع آنها خبر داد.
قاعدتاً با توجه به اینکه دادگاه از اتهاماتی که به اینها از طریق دادستان اعلام شده بود برائت رو اعلام کرده است و مبنای که زندان اونها بازداشت موقتی بوده که به تصور وقوع این جرم بوده، اینها باید حد اکثر باشند آزاد بشن، چون دادگاه فقط در یک مورد که نشر اکاذیب بوده و نسبت این موارد رو به بسیج داده بودن 4 ماه زندان داده است، که اکنون اینها بیش از 8 ماه در زندانند. موجبی برای ادامه بازداشتشون از نظر این دادگاه در زندان وجود نداره.
یعنی دادگاه به این نتیجه رسید که انتشار اون نشریات کار این دانشجوها نبوده؟
و
بله بله دادگاه به این نتیجه رسیده که اونها جعل بوده.
همون موقع هم دانشجوها گفتن که این نشریات جعلیه و این نشریات رو توطئه دستگاه‌های امنیتی خوندن. حالا با توجه به اینکه این دانشجو از اتهاماتی که بهشون وارد شده براءت پیدا کردن، نتیجه چی میشه؟ آیا دادگاه پیگیری خواهد کرد که کار کی بوده واقعا این نشریات؟
نه، قاعدتا دادگاه تشریفی در این زمینه نداره. نهایتا پرونده در همینجا مختومه میشه.
خب اگه واقعا این نشریات یه توطئه بوده، باز هم به نظر شما نباید شکایتی کرد؟ 8 ماه این دانشجوها توی زندان بودن.
چرا شکایت باید کرد؟ تکلیفی بر این دادگاه بار باید بین این دو نکته قائل به تفکیک بشین. دانشجویان حق دارن نسبت به مورد برن به علت نقض حقوق شهروند شکایت بکنن، اما نهایتا تکلیفی در این موضوع بر دادگاه رسیدگی کننده یعنی دادگاه 1043 بار نیست.
آقای دادخواه، وضعیت سلامتی این دانشجوها چطوره؟ چون اخباری بود مبنی بر این که این دانشجوها شکنجه شدن در زندان.
بله، آقای توکلی کمی مریض بود و حالت جسمی آقای قصابان هم چندان مساعد نبود، اما باید اعلام کنم در آخرین جلسه ای که من در دادگاه اونها رو ملاقات کردم به همراه وکیل دیگر اینها خانم ولی استادات دادخواه، از نظر روحی بسیار استوار و قوی و کاملا مقاوم بودن.
به هر حال شما دیگه روی این حکم اعتراضی نخواهید کرد و این پرونده احتمالا مختومه میشه و میفرمایید که شنبه اینها آزاد میشن، درست؟
بله بله، اگر اتفاق خاصی رخ نده که قاعدتا مجاری قانون وجاهت نداره که اتفاق دیگری رخ بده، اینها حتی اکثر تا شنبه به آغوش خانواده هاشون خواهند بازگشت و باید یلدا رو جشنی بدن که پیروزی نور بر ظلمته.
گفتگوی سعیده هاشمی رو میشنیدیم با محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر. اما امروز چهارشنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات 2 تن از فعالان جنبش زنان نوشین احمدی خراسانی و مریم حسین‌خواه تشکیل شد. این دو فعال زن به دلیل شرکت در تجمعی مسالمت‌آمیز در اسفند ماه گذشته محاکمه میشوند. شیرین فامیلی در آغاز گفتگوی با نسرین ستوده، وکیل مدافع این دو فعال جنبش زنان، از آنچه که در دادگاه گذشت پرسیده است.
اتهام هر دوی اینها اجتماع عصبانی و قصد برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس بوده. این دادگاه جهت رسیدگی به اتهام این دو تن بابت شرکت در مقابل دادگاه انقلاب بوده، تجمعی که در مقابل دادگاه انقلاب وجود داشته.
مگر خواستای این فعالان زن در اون تجمع چی بوده که الان دارن به خاطر اون محاکمه میشن؟
روز 13 اسفند تجمع سازماندهی شده مقابل دادگاه انقلاب نبوده، بلکه دوستان و آشنایان 5 تن از فعالان حقوق زنان که اون روز دادگاه داشتن برای خبرگیری آمده بودن جلوی دادگاه و بعد با یورش پلیس و همینطور با اعمال زور اونها رو وارد مینیبوس میکنن و بازداشتشون میکنن. جهت رسیدگی به این اتهام موکلان، دادگاه امروز تشکیل شد، دفاعیات صورت گرفت و اینکه اساساً قصد قبلی برای چنین تجمعی وجود نداشته و همینطور تمرد در مقابل پلیس صورت نگرفته بود، بلکه رفتار پلیس اونقدر خشونت‌آمیز بود که به شکستن لب و خونریزی لب یکی از خانم‌ها منجر شده بود.
نتیجه دادگاه امروز در مورد اتهامات موکلتون خانم مریم حسین‌خواه چی بود خانم ستوده؟
خانم حسین‌خواه چون در زندان به سر می‌برند دادگاهشون تشکیل نشد، جلسه تشکیل شد.
شما تا به حال موکلتون رو دیدین؟ از وضع جسمی و روحی او خبر دارین؟
خانم حسین‌خواه در بند عمومی به سر می‌داره. تا به حال من موفق به ملاقات با ایشون نشدم و امروز در مراجعه‌ای که خانواده ایشون به دادگاه انقلاب داشتن بابت وثیقه هنوز موافقت دادیاری امنیت رو نتونستن جلب کنن.
خانم ستوده، نتیجه دادگاه در مورد اتهام دیگر موکلتون خانم نوشین احمدی خراسانی چی بود؟
ما منتظر ابلاغ حکم هستیم چون آخرین دفاعیات هم از ایشون گرفته شد.
گفتگوی شیرین فامیلی را میشنیدیم با نسرین ستوده، وکیل مدافع دو فعال جنبش زنان. گزارش‌ها را از رادیو فردا پی میگیریم. پس از حمله محمود احمدی نژاد به مجلس در مصاحبه تلویزیونی روز یکشنبه خود، شماری از نمایندگان مجلس برانند تا با جمع‌آوری امضای لازم رئیس جمهوری را به مجلس احضار کنند. درباره احتمال موفق شدن نمایندگان به احضار رئیس جمهوری به مجلس، دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران که در این باره مقاله‌ای نوشته است، در گفتگوی با فریدون زرنگار از رادیو فردا میگوید احتمال جمع‌آوری تعداد امضای لازم بسیار بالاست. دکتر نعمت احمدی:
این اختلافات مدت ها ادامه داشت، جایی که آقای علمی فصیحت رأی رو هم جمع کرد که آقای احمدی نژاد رو بیاره تو صحن علنی مجلس. اونها نمایندگان رعایت میکردن تا اینکه در شب یکشنبه علنن و عملا مجلس رو ناکارآمد و باعث یک سری معضلات و مشکلاتی که الان گریبان مردم رو گرفته عملکرد مجلسیان دونست و طبیعتا مجلسی ها این چند ماهی که باقی مونده باید به نوعی از خودشون دفاع میکنند.
اما دلیل این حساسیت و واکنش شدید اینچنانی نمایندگان مجلس چی است در این مقطع زمانی؟
مجلس در اسفند ماه انتخاباتش و با یک حساب سرانگشتی که تحلیل گرای سیاسی دارن میدن، نزدیک به دو سوم این نماینده ها قطعا رأی نمیارن از حوزه های خودشون، بخاطر اینکه عملکرد مثبتی نداشتن. میخوان با این حرکت خودشون یه مقدار از نارسایی هایی که مربوط به دولت هست رو از گردن خودشون خارج کنن و حساب خودشون از دولت جدا بکنن. به باور من به این خاطر که خب به هر حال عملکرد دولت یه عملکرد منفعلانه است، عملکرد غیر کارشناسیه. همه بحثایی که چند روز داره صورت میگیره ناشی از اینه که میگن آقای احمدی نژاد کارای غیر کارشناسی میکنه، از این بابت میخوان حساب خودشون جدا بکنن که اعمالیشون رو منتسب به مجلس ندونه.
پیش بینی شما چی است؟ آیا آقای احمدی نژاد به مجلس احضار خواهد شد؟
من فکر کنم با توجه به قبلا 37 نفر بوده و نزدیک به 90 خورده نفر نیاز داریم به امضا، قطعا احضار خواهد شد. یعنی این جدی که مثلا آقای افروخ و غیره و کسانی که دیروز در مجلس گفتن ما خودمون دویدیم جلوی امضاهای آقای علمی رو گرفتیم، مثلا لیدر حزب الله مجلس آقای علی عسکری نماینده مشهد که خودشون اقرار کرد که ما جلوی امضاهای آقای علمی رو گرفتیم که پسشون بگیرن، و امروز ایشون جز افرادی بود که کوشش داشت که نسبت به احضار آقای احمدی نژاد به مجلس اقدام بکنه.
ساعت 18:52 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا سری میزنیم به چند گیم نت در تهران. ظرف چند روز اخیر بیش از 30 کافی نت و گیم نت، یعنی مراکز ارائه دهنده بازی‌های کامپیوتری در پایتخت ایران، به اتهام ترویج فساد و عدم رعایت شونات اسلامی تعطیل شدند. فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران، گزارش می‌دهد.
سردار رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، چندی پیش اعلام کرد طرح ارتقاء امنیت اجتماعی وارد عرصه فرهنگی خواهد شد. چرخش ناگهانی در این طرح و مراجعه یکباره ماموران اداره اماکن به کافینت و گیمنت ها به دلیل آنچه که ترویج فساد اخلاقی و عدم رعایت شونات اسلامی خوانده شده، 25 واحد صنفی را تعطیل کرده است. اما در یک گیمنت که مکانی برای گذراندن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان به حساب می آید، چه چیزی را می توان ترویج فساد یا عدم رعایت شونات اسلامی دانست؟ به این پرسش مهدی، جوانی که در غرب تهران یک گیم نت را اداره می کند، پاسخ گفته است.
تو بازی گیم نت یه بازی به نام کانتر که توش دو گروه هم به نام تروریست و پلیس که باید همدیگر رو شکار کنن. لباس تروریستا به گفته مثلا یه سری ها میگن شبیه لباس مسلمان هست و یه رو همین حساب رو یه حساس شدن. وگرنه چیز خاصی به عنوان مثلا صحنه خاص، صحنه بعدی، نه هیچی نداره. فقط تنها مشکلی که میگفتن همین بود که اونم بازی دیگه نیست که الان دیگه انجام بشه، چون بازی جدید اومدیم، بازی اصلا دموده شده.
آیا تا به حال به گیم نت شما هم سرکشی کردن برای اینکه بررسی بکنن ببینن چه بازی هایی در گیم نت شما در اختیار بچه ها گذاشته میشه یا خیر؟
دو بار با اماکن اومده برای سر زدن، مثلا به عنوان چه کاری انجام میشه، چه رنسنی میان، چه افرادی میرن.
از سوی دیگر یک نوجوان که از زمره مشتریان پروپاقرص گیم نت ها به شمار می آید، معتقد است مسئولان به جای محدود سازی اگر به بچه ها میدان بدهند جوانان ایرانی در مسابقات جهانی بازی‌های کامپیوتری می‌توانند ارزندام کرده و ایران را در این زمینه در سطح جهان مطرح سازند.
آیا بازی‌هایی در این گیم نت‌ها در اختیار این تینیجرها قرار داده میشه که بتونه رفتار سوء در اینا ایجاد بکنه از لحاظ اجتماعی؟
نه. ببینید ما الان اینجا از بچه 7-8 ساله داریم تا بازی میکنه تا اتفاقا یکی از بازیکن‌های پروپا قرص اینجا یه آقای 35 ساله است. بازی‌ها مثل خیلی از بازی‌های دیگه تفنگی ادونچر در واقع جنگا با انواع سلاح‌های مختلف. اگر گیم نت‌ها بسته فکر می‌کنم خیلی اوضاع خراب بشه. چون محیط گیم نت‌ها محیط سالمیه.
فریبرز سروش روزنامه‌نگار در تهران گزارش می‌داد. اما نوبت به یک گزارش فرهنگی می‌رسد. 50 سال پیش در 28 آذر 1336 خورشیدی ابوالحسن صبا از موسیقیدانان برجسته ایران که از او به عنوان بنیانگذار مکتب ویولون نام برده می‌شود در 55 سالگی درگذشت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پدر من علاقه موسیقی داشت، خودت هم آشنا به ساسای ایرانی بود و از کودکی یعنی 6 سالگی مرا نزد اساتید به موسیقی رخ راهنمایی کرد. بعدن اطلاعات خودم رو به ویولون انتقال دادم.
زنده یاد ابوالحسن صبا آنگونه که خود گفت با تشویق و راهنمایی پدر ابوالقاسم خان کمال السلطنه از پزشکان نام‌آور تهران در یک قرن پیش در مکتب استادان به نام آن زمان موسیقی به فراگیری سازهای ویولون، سنتور، کمانچه، تار و ستار و تنبک پرداخت. در آن زمان ساز ویولون را کمتر کسی در ایران می شناخت. از این رو این ساز را در آغاز به شیوه کمانچه می نواختند تا اینکه کلونل علی نقی وزیری از استادان تحصیل کرده موسیقی و از تار نوازان برجسته مدرسه عالی موسیقی را در تهران بنیان می نهند. در همین مدرسه بود که ابوالحسن صبا به عنوان شاگرد وزیری شیوه نوینی در نواختن ویولون ابداع می کند و از همین روز که می گویند صبا به ساز ویولون هویت ایرانی بخشیده است. ابوالحسن صبا تنها آهنگساز و نوازنده ویولون و دیگر سازها نبود، بلکه او در ساخت انواع و اقسام سازهای موسیقی ایرانی هم دست داشت و در اصلاح و تکمیل آنها کوشید. این استاد موسیقی سوای این تشنه پژوهش بود و به گفته بهمن بوستان استاد دانشگاه و محقق موسیقی ایرانی دست به سفر می‌زد تا به گردآوری نغمات ناشناخته بومی و محلی ایران بپردازد.
استاد ابوالحسن صبا بنیانگذار پژوهش درباره موسیقی از نظر فنی و تئوری بود. من عکس ازش دارم که با کلونل وزیری گیوه پاشون کردن اومدن رفتن تو کوههای رامشه اون بر مرداب گاوخونی در اصفهان و رفتن اونجا تحقیق کردن.
ابوالحسن صبا بنیانگذار مکتب ویولون در ایران برای آنکه دانسته های خود را به دوستداران هنر موسیقی انتقال دهد دست به برپایی کلاس های موسیقی زد. علی تجویدی، حبیب الله بدیعی، فرامرز پایور، همایون خرم و بسیاری دیگر از استادان سرشناس موسیقی در مکتب صبا با زیر و بم موسیقی ایرانی آشنا شدند. ابوالحسن صبا دارای تألیفاتی نیز در زمینه آموزش موسیقی است و خود درباره اثر بخشی یکی از کتابهایش اینطور گفته است.
کتاب دوره اول ویولونم که 3000 جلد بوده به نظر می‌رسه که 3000 نفر از این جانب تحصیل کردن.
استاد ابوالحسن صبا نه تنها با چهره‌های سرشناس موسیقی بلکه با چند شخصیت نامدار شعر و ادب و سخن مانند نیما یوشیج، شهریار و صادق هدایت هم دوستی داشت. این استاد برجسته موسیقی در 28 آذر ماه سال 1336 خورشیدی در 55 سالگی بر اثر پارگی یکی از شریان‌های قلبش در تهران درگذشت و زنده یاد غلام حسین بنان دیگر هنرمند برجسته موسیقی در سوک از دست رفتن استادش این ترانه را خواند.
بگریم خون کنم گرم
خداوند هنرها خدا.
گزارش شهرام میریان را می شنیدیم. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیز با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با سپاس از شمایی که از نیم ساعت پیش تا کنون با ما همراه بودید و خوش آمد میگوییم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از پرداختن به گزارش های این بخش، بار دیگر حمید فاطمی نگاهی دارد به خلاصه ای از خبرها.
با درودی دیگربار بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با خبری از اسپانیا آغاز می‌کنیم. دادگاهی در اسپانیا 47 نفر از اعضای گروه‌های جدایی طلب باسک را به جرم ارتباط با شاخه نظامی این سازمان اتا به 2 تا 24 سال زندان محکوم کرد. دولت اسپانیا از ماه دسامبر گذشته که اتا دست به بمب‌گذاری در فرودگاه مادرید زد، مذاکره با گروه‌های جدایی طلب باسک را متوقف کرده بود. دیوید ولش، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، در تلاش برای نزدیک کردن نظرات احزاب و گروه‌های لبنانی برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور به بیروت رفت. دیوید ولش که دیشب وارد بیروت شد، امروز به طور جداگانه از جمله با امین جمیل، رئیس جمهوری پیشین لبنان، و نبیه بری، رئیس مجلس لبنان گفتگو کرد. رأی‌گیری در پارلمان لبنان برای برگزیدن رئیس جمهوری جدید برای نهمین بار به تعویق افتاده است. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، از 8 ماه ژانویه برای دیداری 9 روزه از خاورمیانه رهسپار این منطقه می شود. آقای بوش به بیت المقدس و کرانه غربی رود اردن خواهد رفت تا با رهبران اسرائیل و فلسطینی ها گفتگو کند و سپس از کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر دیدن خواهد کرد. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، هفته آینده برای گفتگو با پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان و نخست وزیر موقت این کشور به اسلام آباد می رود. به گفته وزارت خارجه پاکستان، این دیدار برای ابراز همبستگی و دوستی با پاکستان انجام می شود. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، امروز در همایش سراسری حمل و نقل عمومی در تهران با انتقاد شدید از ضعف مدیریت در جمهوری اسلامی گفت مشکلات کشور، از جمله مشکل ترافیک تهران، ناشی از ضعف مدیریت است، نه کمبود منابع و اعتبار. و افزود سهمیه بندی بنزین باعث حل مشکل ترافیک نخواهد شد، بلکه حل مشکلات مختلف از جمله ترافیک نیازمند تدبیر و استفاده از تجربه های دنیا و نخبگان است.
با تشکر از حمید فاطمی که نگاهی داشت به خلاصه ای از مهمترین خبرها. اما جمهوری اسلامی ایران کماکان به ارسال سلاح برای شورشیان شیعه در عراق ادامه می‌دهد. این را پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، در آخرین گزارش خود درباره خشونت‌ها در عراق اعلام کرده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که در ماه‌های اخیر برخی از مقام‌های آمریکایی گفته بودند که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران از ورود اسلحه از طریق مرزهایش به عراق جلوگیری کرده است. واکنش مقامات ایرانی به گزارش تازه پنتاگون هنوز منتشر نشده است. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران کماکان به ارسال سلاح برای شورشیان شیعه در عراق ادامه می‌دهد. گزارش فصلی پنتاگون درباره عراق با عنوان میزان ثبات و امنیت در عراق منتشر شده و در آن آمده است که هیچ کاهش قابل تشخیصی در زمینه آموزش و کمک‌های غیرقانونی ایران به نظامی‌های شیعه در عراق دیده نمی‌شود. این در حالی است که در 2 ماه گذشته برخی از مقام‌های آمریکایی گفته بودند که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر از ورود اسلحه از طریق مرزهایش به عراق جلوگیری کرده است. مقامات آمریکایی بارها ایران را به پشتیبانی از نیروهای شبه نظامی تندروی شیعه و کمک به این نیروها متهم کردند و ایران نیز این ادعاها را همواره رد کرده است. در آخرین گزارش پنتاگون درباره خشونت‌ها در عراق آمده است جمهوری اسلامی ایران گروه‌های نظامی شیعه ای را که به نیروهای ائتلاف و عراقی حمله می‌کنند حمایت می‌کند و این مانع بزرگی برای برقراری امنیت در عراق است. بر اساس گزارش تازه پنتاگون، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهمات زیادی برای گروه‌های شیعه در عراق تدارک دیده است. در این گزارش آمده است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در ماه سپتامبر گذشته به نخست وزیر عراق قول داده بود که از فرستادن سلاح برای شبه نظامیان در عراق جلوگیری کند و مانع از کمک به آنها شود. بنا به گزارش پنتاگون در 3 ماه گذشته نیروهای آمریکایی موفق شدند پیشرفت قابل توجه امنیتی در عراق برقرار کنند. پنتاگون در این گزارش 60 صفحه‌ای که هر 3 ماه یک بار منتشر می شود گفته است برای ثبات طولانی مدت در عراق به آشتی ملی نیاز است، اما آشتی ملی با موانعی چون پیشرفت کند و رقابت‌های گروهی روبروست. بنابر گزارش پنتاگون شمار سوء قصدها در عراق به نسبت ماه مارس 62% کاهش یافته است.
گزارش حمید فاطمی را می شنیدیم. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه از بازداشت محسن حکیمی، یکی از اعضای این کانون، به همراه 3 تن دیگر خبر داد. بر اساس گزارش‌ها صبح روز جمعه 23 آذر ماه محسن حکیمی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، به همراه علیرضا عسگری، شاعر و نمایشنامه‌نویس، ابراهیم گوهری، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد، و حسین غلامی، فعال کارگری، در پارک چیتگر از سوی ماموران امنیتی بازداشت و روانه زندان شدند. ناصر زرافشان، وکیل دادگستری و حقوقدان و از اعضای کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید اتهام وارد بر این 4 نفر هنوز مشخص نیست.
هیچ چیزی رسما به عنوان اتهام الیهشون عنوان نشده است طبق معمول، و آنچه هم حتی ما میدانیم و حدس میزنیم هیچ وصف جزایی نداره. به همین دلیل در بیانیه کانون هم عنوان بازداشت خودسرانه و بیجدیه آمده است، برای اینکه خب بازداشت هست به مقررات آیین دادرسی کیفری، باید به دستور مقام قضایی با تشکیل پرونده قبلی با ارائه دلایل از طرف دستگاه کشف و تعقیب جرم و به هر حال تابع تشریفاتی باید باشه. این چیزی که این روزها متداول شده است که نه معلومه بازداشت کننده کیست، نه معلومه بازداشتی رو به کجا میبرن، نه معلومه سرنوشتش چه میشه و نه معلومه اتهامش چه بوده است، ولی من نمیتونم دربارش از هیچ زاویه‌ای هیچ اظهار نظری بکنم.
کسی این آقایون رو دیده از زمان بازداشتشون تا الان؟
خانواده‌شون و خانم‌هاشون، تا اونجایی که من تماس بودم با خانم حکیمی، اون 3 نفر دیگه خانواده‌شون رو ملاقات کردند. حتی در روزهای اول صحبت از قرار تأمین، سپردن تأمین و آزادی اونها بود، ولی بعد تغییر عقیده دادند دادسرای انقلاب و اجالتاً هر 4 تا رو نگه داشتن، ولی آقای حکیمی حتی خانمش قادر به ملاقات باهاشون نشد.
میشه گفت که آقای حکیمی رو به خاطر نوشته هاشون دستگیر کردن یا دلیل دیگه منطقه پشتش باشه؟
برای ما هم جای سواله و در صدد هستیم ببینیم که ماجرا چه بوده. آقای حکیمی یک محکومیت تعلیقی قبلی داشته. اگر بخواهیم بگوییم که دنبال اون ماجراست، اون دوستانی که با ایشون دستگیر شدن توجیهی نداره بازداشتشون. در هر صورت اینا در پارک با هم بودن، جشن گذار جمعه، 4 نفر و دستگیر شدن.
محکومیت قبلی آقای حکیمی چی بوده؟
ایشون از فعالین کارگری، از دانشجویانی است که در زمینه مسائل کارگران فعال بوده، یک محکومیت تعلیقی داره، اجرایی نبوده، و اگر هم بخواهیم بگوییم به هر دلیل اون اجرایی شده و اجرای احکامشون رو برده، در مورد اون 3 تا عرض کردم اون وقت سوال این خواهد بود که چرا اونا رو دستگیر کردن. بنابراین ماجرای دستگیری اینها توی پارک ارتباطی به محکومیت قبلیشون هم علل قاعده نداره، و اون وقت میماند این ابهام که بابت چی دستگیر کردن.
گفتگوی سعیده هاشمی رو میشنیدیم با ناصر زرافشان، وکیل دادگستری و از اعضای کانون نویسندگان ایران، درباره بازداشت یکی از اعضای این کانون به همراه 3 نفر دیگر. ادامه گزارش ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
شب چله،
شب یلدا،
شب ایرانی، بخشی از طولانی ترین شب سال را با رادیو فردا باشید.
جمعه 30 آذر
ساعت 19:30.
ساعت 19:08 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پی می‌گیریم. سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است به وضعیت محمود صالحی، فعال اتحادیه‌های کارگری که از روز 9 آوریل گذشته 7 ماه پیش در زندان امنیتی است، توجه نشان دهد. عفو بین‌الملل در این گزارش که رونوشتی از آن به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آیت‌الله هاشمی شاهرخ سرودی رئیس قوه قضاییه نیز ارسال شده از وضعیت سلامت این زندانی به شدت ابراز نگرانی کرده است. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
محمود صالحی سخنگوی کمیته تشکیلات برای استقرار اتحادیه‌ها روز 11 دسامبر در حالت بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. این در حالی است که آقای صالحی در فاصله روزهای 4 تا 10 دسامبر شرایط بسیار بدی در زندان داشت. سازمان عفو بین الملل در بخشی از این گزارش با اشاره به سختگیری‌های مقامات زندان سنندج درباره وضعیت جسمی آقای صالحی آورده است، مقامات زندان از فرستادن آقای صالحی به بیمارستان خارج از زندان خودداری کردند. در این گزارش همچنین آمده است در ماه می 2007 یعنی 6 پیش پزشک معالج آقای صالحی درخواست دوری درمان بیمارش در بیرون از زندان را داشت که مقامات زندان جمهوری اسلامی این درخواست را نادیده گرفتند. آقای صالحی که از بیماری حاد کلیوی رنج می‌برد، نیاز به دیالیز دارد، اما به دلیل اهمال مسئولان زندان سنندج در فراهم کردن شرایط مناسب درمان برای وی، کلیه دیگر این زندانی نیز در حال از کار افتادن است. در گزارش سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به بیماری قلبی آقای صالحی آمده است، در دسامبر 2007 گزارش شده است که آقای صالحی به تورم حاد روده‌ای مبتلا شده که می‌تواند با بیماری کلیوی او نیز در ارتباط باشد. این گزارش می‌افزاید به دنبال انتقال محمود صالحی به بیمارستان توحید سنندج در استان کردستان، آقای صالحی اسکن مغزی شد. این مسئله نشان می‌دهد که رگ‌های مغزی وی نیز آسیب دیده است. نعیمه صالحی همسر وی در روز 18 دسامبر گفته است مشکل فیزیکی همسرم بسیار جدی است، یکی از کلیه‌هایش از کار افتاده و به خاطر اینکه در طول این مدت به او اجازه درمان ندادن کلیه دیگر نیز به شدت آسیب دیده است. همسرم فشار خون دارد و قند خونش نیز بالا رفته و روزی دوبار بیهوش می شود. در بخش دیگری از گزارش سازمان عفو بین‌الملل با تاکید به رسیدگی فوری به وضعیت این زندانی آمده است، مسئولان زندان با آقای صالحی بسیار بد رفتار کردند و حتی یکی از نگهبانان او را تهدید به مرگ کرد. در پایان این بیانیه با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت این فعال کارگری آمده است، سازمان عفو بین‌الملل نگران است که وی با توجه به شرایطی که دارد دوباره به زندان بازگردانده شود. مسئولان زندان جمهوری اسلامی به خانواده آقای صالحی و وکیل او اجازه ملاقات حضوری را نمی‌دهند و تنها راه ارتباطی تلفن است.
گزارش مهین گرجی را می‌شنیدیم. اما در اینجا نوبت به برنامه صدای شما صدای فرداست می‌رسد که همکارم ژان خاکزاد آن را تهیه کرده است. با
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان به برنامه تازه صدای شما صدای فردا، البته برنامه‌ای که بیشتر با نام صدای شما پخش می‌شد و تازگی‌ها نام اون رو عوض کردیم صدای شما صدای فردا. خوش آمدید. این برنامه شامل اظهار نظرهای شما شنوندگان عزیز خواهد بود و همینطور شما کاربران اینترنتی وبسایت رادیو فردا که همکارم کیوان حسینی از وبسایت رادیو فردا در این برنامه شرکت خواهد داشت. کیوان سلام.
سلام بر تو جان عزیز و سلام بر شنونده های رادیو فردا و برنامه صدای شما صدای فردا. هر سوالی که در ارتباط با وبسایت داشته باشید از این به بعد در این برنامه میتونید پاسخش رو بگید.
صدای شما صدای فرداست.
اولین سوالی که درباره وبسایت رادیو فردا مطرح شده، کیوان اگر موافقی گوش کنیم.
سلام، روزتون بخیر. اولا که شماره ای که اینجا توی وبسایتتون گذاشتین جابجاست، تلفن شماره تلفن فکستون تلفنه. دوم این که می‌خواستم ببینم که ما موظفیم روزی چند بار صدای محسن چاوشی رو بشنویم. فکر می‌کنم یک بار کافیه، من دیگه نفس آدم برمیاد.
کیوان این شنونده باز مثل این که از تکرار ترانه‌ها در رادیو فردا گله داره. فکر می‌کنم که در آینده در این باره هم تدابیری اتخاذ خواهد شد تا از تکرار بعضی از ترانه‌ها جلوگیری بشه. ولی مثل این که این شنونده در مورد وبسایت رادیو فردا اظهار نظر درستی کرده بود.
دقیقاً جان عزیز، من باید همینجا تشکر بکنم از این خانم که زنگ زد و این اشتباهی که در وبسایت بود رو به ما گفت. ما به محض اینکه این پیغام رو شنیدیم اون اشتباه رو تصحیح کردیم و الان شماره تلفن رادیو فردا در محل درست نوشته شده و شماره فکس رادیو فردا تو سایت هم در محل درست خودش قرار گرفت.
خب اگر ما بخوایم شماره تلفن تماس با ما رو که در وبسایت و رادیو مشترک تکرار کنیم، بد نیست که شنوندگان ما یادداشت کنن، قلم و کاغذ حاضر کنید. 00 42 02 21 12 41 13. صدای شما بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط میشه. همکاران ما در رادیو و همینطور در وبسایت رادیو فردا به تمام پیام های شما گوش میکنن و ما در برنامه صدای شما صدای فردا به شما پاسخ میدیم.
و همینطور شما میتونید به آدرس وبسایت اینترنتی ما برید و در محلی که با عنوان شما چه فکر میکنید ما پیش بینی کردیم نظرات خودتون رو و سوالات خودتون رو بنویسید. باز پاسخهای خودتون رو در همین برنامه میتونید از ما بگیرید.
صدای شما، صدای فرداست.
کیوان، سوال این هفته وبسایت بپردازیم.
اتفاقا سوال این هفته وبسایت ما از اون سوالایی بود که خیلی دوست داشتن نظرشون رو درباره این موضوع بنویسن. همینطور که میدونی جان عزیز، بعد از سالها که طرحهای مختلفی برای مقابله با نوع پوشش مردم در ایران اجرا شده، برای اولین بار در فصل زمستان طرحی ویژه پیش بینی شده از سوی پلیس تهران که برخورد میکنه با لباسهایی که خانمها میپوشن در زمستان. درباره این موضوع نظر کاربران وبسایت رادیو فردا رو پرسیدیم و اتفاقا نظرات خیلی زیادی هم به دست ما رسیده
و در پیامگیر هم شنوندگان عزیزی در همین زمینه اظهار نظر کردن.
سلام، خدا رو شکر تمام مشکلات ترانسفورمر ما حل شده. فقط ما شلوار
همونطور که قابل پیش بینی بود خیلی از کسایی که پیام خودشون رو گذاشتن با این طرح چندان موافق نبودن. اما نیما از تهران یک پیامی گذاشته با این عنوان که به نظر من این یه مسئله داخلیه و فقط کسانی حق دارن در مورد این موضوع نظر بدن که در ایران زندگی میکنن، به خاطر اینکه ما در ایران این مشکلات رو از نزدیک حس میکنیم و کسایی که در خارج از ایران هستن جزئیات اون میدونن. به نظر میاد این نظر آقا نیما در پاسخ به کسیه به آلمان که چند دقیقه قبل از اون نظر داده بوده. آقای احمد از آلمان نوشته بود: به نظر من در یک جامعه مثل ایران همه باید به قوانین ولو اینکه بد باشن احترام بذارن. نظر دیگه ای هم داشتیم از یکی از کاربرانمون که اسم خودش رو ننوشته. در ضمن یادآوری بکنم که نیاز نیست حتما شما اسم خودتون و اسم محل زندگی خودتون رو بنویسین برای انتشار نظراتتون. و این کاربر بینام ما نوشته که واقعا متاسفم از اینکه در کشوری زندگی میکنم که خصوصی ترین مسائل انسانها تفتیش و بازرسی میشه. فرصت داریم جان یکی دیگه هم بخونم؟
کیوان بخون.
مریم نوشته: لا اکراه فی الدین. من نمیدونم چرا مسئولین رژیم از خود خدا هم جلوتر زدن. اونا میخوان که مردم فقط دنبال پیدا کردن لباس مناسب و یه جای خلوت بگردن تا فرصتی برای فکر کردن به افتضاحی که جمهوری اسلامی به بار آورده نداشته باشن.
صدای شما، صدای فرداست.
که با اینجا یادآوری کنم شنوندگان رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا، فراموش نکنید با همین شماره تلفنی که در آغاز برنامه به آگاهی شما رسوندیم، 00 42 02 21 12 41 13، پاسخهایی رو که در وبسایت رادیو فردا به سوال هفته میدید میتونید در پیامگیر رادیو فردا هم صداتون رو ضبط کنید که در همین برنامه پخش خواهد شد.
صدای شما، صدای فرداست.
کیوان، همینجور در دنیای مجازی اینترنت وبسایت رادیو فردا باقی میمونیم. شنونده ای از ما خواسته
فردا ساعت 9 صبح، ساعت 9 صبح ایران دیگه، که میاد اخبار میده پیش بگو که تشکنه رو معرفی کنه. باشه، خدا.
ممنون از این شنونده رادیو فردا که تماس گرفت. بله، همینطور که ایشون خواسته بود ما حتما باید این کارو بکنیم و میکنیم. آخر همه بخشای رادیو فردا، بخشای خبری، یکی از آدرس‌های پراکسی رادیو فردا،
البته منظورت فیلتر شکنه.
دقیقاً، شاید بهتر باشه که بگم فیلتر شکن. یکی از آدرس‌های فیلتر شکن‌های رادیو فردا از این رادیو پخش میشه و همینطور اگر شما در آدرس www.radiofarda.com برید به قسمت اشتراک و ایمیل خودتون رو وارد بکنید، هر روز صبح برای شما همراه با تازه ترین خبرها یک آدرس فیلتر شکن جدید هم فرستاده میشه.
صدای شما، صدای فرداست.
صدای شما، صدای فرداست.
به صدای تعدادی از شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنیم که در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کردند.
با سلام خدمت رادیو فردا، میخوام عرض کنم که ایرانیان نمیخوان که جنگ باشه، خیلی صلح‌خواه هستن، پیش سلام هستن، انسان هستن.
پس از این تحریم هایی که آمریکا علیه ایران انجام داد، یک روغن شده 9,000 تومان. آقا چجوری زندگی ما؟ ها لطفا صدای من مستقیم از رادیو فردا پخش کنید.
من راجع به اعدام این جوان 14 ساله که در سن 14 سالگی میگویند که به اصطلاح قتلی انجام داده و 4 سال در زندان نگرش داشتن، اما میخوان اعدامش کنن، والا من ته قلب ناراحتم، به خاطر اینکه ای کاش همون 14 سالگی اینو میکشتن دیگه، چرا 4 سال دیگه نگر داشتن که زجرش بدن دوباره بکشن. من از همه مردم تقاضا دارم اگر امکان داره جلوی این عمل ناشایست و ناخداپسندانه رو بگیرن، برای اینکه واقعا گناهی همچین عملی. خیلی متشکرم، خدا حافظ.
ما مسلمونیم آقا، بشرم یعنی اسلام. یه فکری بال خودتو بکنی، یه فکری بال اون دنیایی که میخواد بسوزه و جفخاله بشین بکنی.
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همکارم کیوان حسینی، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
تا برنامه بعد، بدرود.
یادآوری میکنم وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی مسدود شده است. برای دسترسی به سایت ما از فیلتر شکن‌های رادیو فردا استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا sulhtalab.com است. sulhtalab.com sulhtalab.com. اما گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. بیماری آلزایمر و فراموشی را حتماً چنیده اید. بیماری آلزایمر یک حسن هم دارد، اینکه فرد مبتلا توانایی جدیدی در برداشت از موسیقی کسب می کند و بیشتر از آن لذت می برد. پرستاران افرادی که از بیماری آلزایمر رنج می برند به این نتیجه رسیدند که پخش موسیقی می تواند دریچه کوچکی را به روی سلامتی و هوشیاری حتی برای آنهایی که به شدیدترین علائم این بیماری مبتلا هستند باز کند. مریم منظوری گزارش می دهد. بیماری جنون و حواس پرتی اغلب اوقات با از دست دادن حافظه، قدرت بیان و منطق و استدلال همراه است. با این حال برخی تحقیقات نشان دادند که همزمان با بدتر شدن حال بیماران مبتلا به این درد، ذوق و سلیقه جدیدی در زمینه موسیقی در درون آنها پرورش یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده از یک تحقیق پزشکی در بریتانیا که در سال 2006 بر بیماران مبتلا به آلزایمر انجام شد، آنهایی که قطعه بهار از سمفونی 4 فصل ویوالدی برایشان پخش شده بود، نسبت به آنهایی که به هیچ موسیقی گوش نداده بودند، نتایج بهتری از خود نشان دادند. همچنین در تحقیقات دیگری که پیشتر توسط یک گروه پژوهشی در دوبلین در زمینه آزمایشات ادراک انجام شد، معلوم شد که بیمارانی که به یکی از 4 قطعه از سمفونی 4 فصل ویوالدی گوش داده بودند، علائم بهبود بیشتری از خود نشان دادند. تحقیقات دیگر نشان داده که افراد مبتلا به این بیماری نسبت به موسیقی زنده بیش از موسیقی ضبط شده واکنش نشان می‌دهند. به اعتقاد دانشمندان و محققان، در حالی که جنون و حواس پرتی بخش‌های دیگر مغز را مورد آسیب قرار می‌دهد، بخش‌های پیشانی و گیجگاهی مغز که عناصری از موسیقی نظیر ریتم از طریق آنها دریافت می‌شوند، از آسیب دیدن در امان می‌ماند. با وجود اینکه گوش دادن به موسیقی نمیتواند آسیب‌های وارده از این بیماری را جبران کند، اما پژوهشگران معتقدند این امر میتواند کیفیت زندگی آنها را بالا ببرد.
از این رو انجمن آلزایمر به پرستاران پیشنهاد می‌کند موسیقی هایی که مبتلایان به آلزایمر در دوران جوانی خود به آن علاقه‌مند بودند را برای آنها بیشتر پخش کنند. پژوهشگران کانادایی در سال 2005 گزارش دادند که یک زن 84 ساله مبتلا به آلزایمر با توجه به شدت حواس پرتی خود هنوز می‌توانست شعرهای کامل ترانه هایی را که در دوران جوانی به آن علاقه‌مند بود بخواند، مثل این شعر با صدای گرین ترفل خواننده اپرا. I got a beautiful feeling. چنانچه اجرای جدیدتر این ترانه ها با کمی تغییرات برای این خانم 84 ساله پخش می شد، او از خود واکنش نشان می داد. اگر فرزندان، دوستان و یا اقوام فرد مبتلا به این بیماری همراه با او ترانه مورد علاقه‌اش را بخوانند یا گوش دهند، این عمل به بیمار کمک خواهد کرد تا آن فرد خویشاوندان خود را به طور اجمالی به یاد آورد. گزارش مریم منظوری را می شنیدیم.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
مون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دوتایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به گو گزارش ما ساحل
نمونه سایت رادیو فردا
radiofarda.com.
اما در اینجا نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
علی رغبتی عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران به خبرگزاری دانشجویان اعلام کرد که این کمیته بعد از صحبت‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک شنبه شب به فیفا اطلاع دادند که محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی از جمع نامزدهای ریاست فدراسیون کنار رفت و برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب رئیس فدراسیون روز 19 دی برابر با 9 ژانویه 2008 تقاضا شد. مهلت فیفا تا کنون پایان سال 2007 بوده است. ضمن آنکه بین اعضای کمیته انتقالی اکنون کشمکش بالا گرفته است و رغبتی به عنوان نماینده سازمان تربیت بدنی در این کمیته بار دیگر گفته‌های محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی انتخابی از سوی فیفا را دایر بر ارسال خبرهای نادرست و احمدی نژاد را رد کرد و مدعی شد که همه اطلاعات را کیومرث هاشمی عضو دیگر کمیته انتقالی و معاون علی آبادی در سازمان تربیت بدنی ارائه داده و نمیتواند غلط باشد. فوتبال ایران بدون رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی در آخرین روزهای مدت فیفا مسابقه های دور اول مقدماتی جام جهانی در برابر سه تیم عربی سوریه، کویت و امارات را پیش رو دارد. سایت فیفا امروز با اشاره به رکورد 30 گل زده علی دایی در راه جام جهانی و دست نیافتنی به نظر آمدن آن از بازیکنانی نام برده است که به شکار این رکورد چشم دوختند. گل‌های دایی از مقدماتی جام جهانی 1994 تا 2006 به ثمر رسیده است و به نوشته سایت مسرور تیم کاهیب و هری کیول از استرالیا، ناو هیرو تاکاهارا از ژاپن، لی چونسو از کره جنوبی، یاسر القحطانی از عربستان سعودی و وحید هاشمیان از ایران امید دارند با افزودن به گل‌های دوران پیشین خود به رکورد دایی دست یابند. در پنجمین نشست ستاد تدارکاتی کمیته ملی المپیک ایران اعلام شد که 6 فدراسیون المپیکی با مشکلات مالی روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، مسئولان کمیته ملی المپیک بارها تاکید کردند که فدراسیون‌های ورزشی برای اعزام به المپیک نباید کوچکترین دلنگرانی مالی داشته باشند. اما در شرایط فعلی، علی کفاشیان، دبیرکل کمیته ملی المپیک و رئیس ستاد تدارکاتی کاروان اعزامی ایران، از مشکلات جدی مالی 6 فدراسیون کشتی، جودو، بسکتبال، قایقرانی، والیبال فوتبال و وزنه برداری خبر می‌دهد. مسئول امور فرهنگی صداد تدارکاتی برای المپیک پکن نیز به انجام تغییرات لازم در فضای فرهنگی مجموعه ورزشی آزادی اشاره کرد و گفت بی‌تردید باید برنامه ریزی خاصی برای خوابگاه آزادی و ورزشکاران حاضر در آنجا انجام شود. خبرگزاری دانشجویان می نویسد پیش از این برخی از ورزشکاران، ناظران و مربیان تیم‌های ملی از بی انگیزگی و افسردگی ورزشکاران در فضای ورزشگاه آزادی انتقاد کرده و خواستار چاره‌اندیشی در این زمینه شده بودند.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. 202-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا منتظر شنیدن پیام‌ها و نظرات شماست. من فرین آسمی به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد.